بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رفقا تعطیلی که خیلی فاصله شد، رفقا توجه داشته باشن که کجاییم الان. ما تنبیهات رو که تمام کردیم، خاتمه رو شروع کردیم. ما الان در خاتمه استصحابی صفحه 399 با این کتابا ایشون فرمودن خاتمتون. یه 10 صفحه از این خاتمه خوندیم، رسیدیم به صفحه 409. اول صفحه 409 ایشون این جمله رو فرمودن، اما اوائلش فرمودن یقع الکلام فی مسائل. پس ما تو خاتمه هستیم، منتها 10 صفحه از خاتمه خوندیم به این عنوان رسیدیم که یقع الکلام فی مسائل. در چند تا مسئله ما میخوایم بحث کنیم. اگر نظر آقایون باشه دو تا مسئله شو خوندیم. یه مسئله این بود که استصحاب نمیتونه معارضه بکنه با ید. الان این کتابی که دست شماست دیرو تو کتاب فروشی بوده، ملک او بوده، ولی الان میبینم دست شما. خب میگه من الان شک میکنم آیا واقعا این کتاب مال شماست یا ظلمن از اونجا گرفتی. حالا شک دارم این کتاب مال شماست یا مال اون کتاب فروش. استصحاب میگه چی؟ میگه مال همون صاحب دیروزیه. یقینا این کتاب دیروز مال او بود، من شک دارم مال شما شده یا نه. استصحاب میگه این کتاب مال اون کتاب فروشه، ولی قاعده ید میگه نه، الان این کتاب در دست ایشانه و چون این کتاب در دست ایشونه استصحاب نمیتونه معارضه بکنه. یعنی اینجا قاعده ید مقدمه بر استصحابه، چون ید اماره و دلیله، ید اماره شرعیه است، استصحاب از اصوله. میدونید با بودن دلیل و اماره نوبت به اصل نمیرسه. پس در مسئله اول ما چی خوندیم؟ اینو خوندیم که استصحاب نمیتونه معارضه بکنه با قاعده ید. حتی اگر نظرتون باشه ایشون این جمله رو گفتن، حتی اگر ید از اصول باشه و استصحاب از اماره باشه، بازم ید مقدمه بر استصحابه. پس مسئله اولی که ما قبلا خوندیم، مسئله اول این بود که الاستصحاب لا یعارض قاعده الید. استصحاب با قاعده ید نمیتونه معارضه بکنه. اگر جایی استصحاب یه چیزی میگفت قاعده ید چیز دیگری میگفت، شما باید طبق قاعده ید عمل کنی، استصحاب رو اعتنا نکنی. این مسئله اول بود. مسئله دوم، استصحاب با اصالت و صحه هم نمیتونه معارضه بکنه. من الان نمازم تمام شده، بعد از نماز شک میکنم نمازم صحیح بوده یا نه، استصحاب میگه نه، چون یه موقعی من نماز صحیح نخونده بودم، نمیدونم این نمازم صحیح یا نه. استصحاب میگه صحیح نی، بلند شو نمازتو بخون. اما اصالت و صحه میگه اعتنا نکن. شما اصالت و صحه روایاتی داشتیم که اگر کسی فارغ شد از عمل، که اسمش قاعده فراقه، یعنی بعد از فراق از عمل اگر کسی شک کرد عملش درسته یا نه، اعتنا نکنه، اون عملش درسته. یا اگه در اثنا شک کرد، الان در رکوع شک میکنه که آیا قرائتشو درست خونده یا نه، اینجا اصالت و صحه میگه درست خونده، استصحاب میگه نه. پس ببینید آقا دو تا مسئله که خوندیم چی بود؟ یه مسئله این که استصحاب نمیتونه معارضه بکنه با قاعده ید، ید مقدمه بر استصحابه. مسئله دوممون هم این بود که استصحاب با اصالت و صحه نمیتونه معارضه کنه. اگر جایی استصحاب میگفت این عمل صحیح نیست، شما طبق اصالت و صحه بگو صحیحه، منتها یه وقت بعد از تمامیت عمله شما شک میکنی این عمل صحیحه یا نه، به شک کده اعتنا نکن، که این میشه قاعده فراق. اما اگه در اثنای عمل شک کردی، در رکوع بودی شک کردی قرائت صحیحه یا نه، ولو استصحاب میخواد بگه نه، ولی شما اعتنا نکن، بگو صحیحه، این میشه چی؟ قاعده تجاوز. بعد از فراق از عمل اگر شک بیاد اسمش قاعده فراقه، بعد از تجاوز از محل اسمش قاعده تجاوزه، چون یه وقت آدم از محل تجاوز میکنه شک میکنه، یه وقت از عمل تجاوز میکنه و شک میکنه. اگه در رکوع بود شک کرد قرائتش صحیحه یا نه، این شک که بعد از تجاوز محله، یه وقت نه سلام نماز داده شک که در صحت میکنه، این شک که بعد از عمله، اون شک که بعد از محل، این شک که بعد از عمل. عمل، شک بعد از محل رو میگن قاعده تجاوز، شک بعد از عمل رو میگن قاعده اعتراض. خب همه اینا رو گفتیم که دیگه الان معلوم بشه کجایی. او وقت ایشون در این رابطه که به شک عمل نکن، چه بعد از عمل چه بعد از محل به شک اعتنا نکن، چند تا روایت در این رابطه نقل کردن که این روایت ها رو اگه توجه نداشته باشین اصلا درس امروز معلوم نمیشه. من مجبورم، ولی اون رو توضیح دادیم روایتو، ولی الان 3-4 ماه فاصله شده، این چند تا روایت رو من خلاصش رو عرض میکنم تا درس امروز رو بتونیم تطبیق بکنیم. ما گفتیم اینجا شما چه بعد از محل چه بعد از عمل شک کردی اعتنا نکن. در این رابطه 5-6 روایت خوندیم. روایت اولیش مال زراره بود، نگاه کنید، نقول و مستعینن بالله، روایت اول مال زراره بود. البته این روایت زراره رو ایشون نقل نکردن، من حالا برای اینکه لازمش داریم روایت رو نقل میکنم، ایشون 2-3 کلمش رو نقل کرد. روایت زراره این بود، یه نفر داره الان تکبیرت الاحرام میگه، شک میکنه، داره قرائت میخونه، شک میکنه تکبیرت الاحرام گفته یا نه، میفرماد اعتنا نکن. رفته در رکوع شک میکنه در قرائت، میگه اعتنا نکن. رفته در سجده شک میکنه در رکوع، میگه اعتنا نکن. بلند شده از سجده شک میکنه که سجده کرده یا نه، امام میفرماد اعتنا نکن. قرار روایت زراره رو ایشون نقل نکردن، یه چند کلمشو نقل کردن. خب این روایت الان قاعده تجاوزه، یعنی در قرائت شک در تکبیر میکنه، در رکوع شک در قرائت میکنه، در سجده است شک در رکوع میکنه، در حال قیام شک در سجده میکنه. روایت زراره میگفت اعتنا نکن. این یک روایت. روایت دومی مال اسماعیل ابن جابر بود، اونم عین همینه، یه نفر بلند شده در حال قیام، حالا که ایستاده شک میکنه سجده کرده یا نکرده، حضرت میفرمان اعتنا نکن. این دو تا روایت. یه روایت هم مال موثقه بود که موثقه محمد ابن مسلمه، که اون میگفت حضرت فرمود کلما مزا، هر چی که گذشت فمزه، یعنی اگر در یه عمل گذشته ای شک کردی اعتنا نکن، برو جلو و بگو انشالله انجام دادم. اینم روایت سومی. چهارمی مال ابن ابی عفور بود که یک کسی وضوع گرفته بود، بعد از وضوع داخل یک کار دیگه ای شده بود، حالا شک میکنه وضوعش درسته یا نه، حضرت میفرمان اعتنا نکن. خب اینا روایاته که بعضیاش قاعده تجاوزه، مثل اونی که در رکوع شک در قرائت میکنه، در سجده است شک در رکوع میکنه، حضرت میفرماد اعتنا نکن، اینا قاعده تجاوزه. بعضیاش هم قاعده فراقه که این بعد از وضوع که داخل یک عمل دیگه ای شده شک میکنه، حضرت میفرماد اعتنا نکن. اینم روایاته. اون وقت آخرین جمله که داشتیم این بود، در این که این روایاتو که نقل کردن فرمودن الکلام یقع فی مواضع، ما در چند موضع میخوایم بحث کنیم، ظاهرا 5-6 موضع، 5-6 موضع که ما میخوام در این مواضع بحث کنیم. الاول امروز موضع اولشو میخونیم، انشالله موضع دومش دیگه مال فردا. عنایت بفرمید آقا، اگر کسی بگه من شک کردم در چیزی، این ظهور اولیش شک در اصل و شیعه. اگر کسی بگه من شک کردم در چیزی، مثلا در سجده هستم شک کردم در رکوع، این ظاهر اولیش شک در اصل و شیعه. ما چون دو جور شک داریم، شک در اصل و شیع، شک در وصف و شیع. یه وقت شک دارم اصلا آوردم یا نیاوردم، به این میگن شک در اصل و شیع. یه وقت میدونم آوردم، آوردنش مفروغ و انه، ولی شک در وصف و شیع دارم، یعنی در حت شک دارم. اصطلاح علمیش هم اگه بخواین بد نیست بدانیم، شک در اصل و شیء رو میگن شک در کانه تامه، شک در وصف و شیء رو میگن شک در کانه ناقصه. کانه تامه خبر نمیخواد دیگه، کانه تامه من شک دارم در اصل و شیء، یعنی هل وجه در رکوع ام لا، میشه کانه تامه. اما کانه ناقصه چیه؟ میدونم وجه در رکوع، شک دارم کانه صحیحن ام لا. ببینید خبر گیره. این کاری که من کردم کان صحیحاً ام لا، علی کل حال حالم و اصطلاح رایجش بهتره. یه وقت شک در اصل و شیعه، یه وقت شک در وصف و شیعه، یه وقت نمیدونم اصلا رکوع آوردم یا نه، یه وقت میدونم رکوع آوردم نمیدونم صحیح آوردم یا نه. حالا ایشون میخوان این تحقیق رو بکنن، میگن اگر کسی گفت من شک کردم در چیزی و امام فرمود اعتنا نکن، ظاهر اولیش شک در اصل و شیعه. یعنی این آقا که میگه من در سجده شک در رکوع کردم، یعنی نمیدونم اصلا رکوع آوردم یا نه، شک در اصل و شیعه. ایشون میفرماد بله ظاهر اولیه اینه، اگر من گفتم در چیزی شک کردم یعنی اصل و شیعه. اما تو این روایاتی که خوندیم یه قرائنی هست، به وسیله اون قرائن ما میفهمیم شک در وصف و شیعه. یعنی اگر امام میفرماد به شکت اعتنا نکن، یعنی اگه در صحت چیزی، یعنی آوردنش مفروغ عنه، اگه در صحت چیزی شک کردی اعتنا نکن. اون قرائن کدومه؟ پس مطلب چی شد؟ اگر کسی گفت من شک در چیزی کردم، امام فرمود اعتنا نکن، این ظاهر اولیش شک در اصل و شیعه. یعنی من در اصل اینکه رکوع آوردم یا نه شک دارم. اما ایشون میفرماد بله ظاهر شک در شیء شک در اصل و شیعه. اما یک قرائنی تو روایات هست که از اون قرائن میفهمیم این شکایی که امام فرمود اعتنا نکن شک در وصف و شیعه. یعنی اگر چیزی رو میدونی آوردی ولی در صحت شک داری اعتنا نکن. اون قرائن کدومه؟ یکیش خروج. ببینید تو اون روایت اولی اذا خرجت، اگر خارج شدی از چیزی و شک کردی شک و کل لیس بشه. این ظهور در چی داره؟ خرجت. پس معلوم میشه آورده اگه شک کرده در وصفش، در صحت شک کرده. این یه قرینه. یه قرینه دیگه در اون روایت موثقه محمد ابن مسلم، حضرت فرمود ما مضا خمزه، اونی که گذشته گذشته دیگه. یعنی چی؟ یعنی عمل رو آورده، حالا گذشته شک میکنه، خمزه، برو جلو اعتنا نکن. اینم یه قرینه. قرینه سوم تجاوز. حضرت فرمودن هر کسی که در چیزی شک کرد و تجاوز کرد اعتنا نکنه. پس معلومه آورده که ازش تجاوز کرده. پس بس چی شد آقا؟ اگر کسی گفت من شک در چیزی کردم، ظاهر اولیش شک در اصل و شیعه. اما این قرینه خروج و مضی و تجاوزی که تو این روایات ها، اینها مقید میکنه اون شک رو به شک در وصف و شیعه. حالا عنایت بفرمایید، این از اون بحثاییست که ایشون هر یکی دو خطی یه چیزی میگن. یه موقع مزاح کردم گفتم خدای متعال کل یومن هو فی شأن، هر روزی خدا در یه شأنیه. اون شیخ انصاری در هر سطری در یه شأنیه. امروز از اون بحثا ایشون ابتداعا میفرماد شک در اصل، شک اگر کسی هست ظهور اولیش در اصل و شیعه، ولی به وسیله اون قرائن باید بگیم شک در وصف و شیعه. یعنی اگر امام میفرماد اعتنا نکن، شک در صحت رو میگه. یقع الکلام فی مواضع، در چند موضع ما میخوایم بحث کنیم. موضع اول ان شک فی شیء، یعنی اگر به امام کسی گفت من شک کردم در چیزی، ظاهرش لغتن و عرفن، ظاهر لغویش، ظاهر عرفیش شک در اصل و شیعه. این وجود و شیء همون اصل و شیعه است که من عرض میکنم، همون کانه تامه است. پس ظهور اولیه شک، شک در اصل و شیعه. الا این که تقیید ذالک، ولی ما میبینیم ذالک این شک، میبینیم در این روایاتی که خوندیم اون پنج تا روایت شک و مقید کرده به خروج از اون شیء. این یک قرینه. به مضی یعنی شیء، این دو تا قرینه. به تجاوز، اینا رو پیدا کنید. این خروجش مال روایت اسماعیل بن جابره، اون مضیش مال موثقه ابن مسلمه، اون تجاوزش مال روایت اسماعیل ابن جابره. قرار این که این سه کلمه رو همجوری مطالعه نکنی. خروجش مال روایت روایت اسماعیل ابن جابر، مزیش مال روایت محمد ابن مسلم، موثقه محمد ابن مسلم، معذرت میخوام، اون خروجش مال روایت زراره است، عذر میخوام، خروجش مال روایت زراره است که مراجعه بفرمایید، مزیش مال اون موثقه است، موثقه یعنی موثقه محمد ابن مسلم، مزیش هم مال اونه، تجاوزش هم مال روایت اسماعیل ابن جابره. ایشون میفرماد این کلماتی که در این سه تا روایت هست و ما یسیر و قرینتن، اینا قرینه میشه بر اراده کون وجود اصل و شیء مفروغن ان، اینا قرینه میشه بر این که شک در وصف و شیعه، یعنی اصل و شیعش مفروغنه، من شک کردم بعد از تجاوز، یعنی شک کردم در صحتش، یعنی اصل و شیع و شک ندارم، اون مفروغنه، ولی شکم در وصف و شیعه، نمیدونم این کاری که کردم صحیح یا نه، شک در صحت دارم، به اعتبار شک در بعض ما یعتبر و فشی شرطن او شطرن، شطر یعنی جز، میدونم قرائتم آوردم اما شرطش موالاته، نمیدونم موالات رو آیت کردم یا نه، میدونم آوردم اما احتمال میدم بعضی از کلمات شطر، بعضی از اجزایشو نیوردم، میشه شک در وصف و شیع. ایشون میفرماد ولو ظاهر اولیه شک، شک در اصل و شیعه، ولی با کمک این قرائن معلوم میشه شک در وصف و شیعه. خب پس تا اینجا ثابت شد به وسیله این قرائن، این روایاتی که امام میفرمود اگه شک کردی اعتنا نکن، یعنی شک در صحت، حالا میخواد برگرده، ایشون میگه بله این قرائن درسته دلالت داره بر شک در وصف و شیعه، اما اگر تجاوز از عمل باشه، اگه خروج از عمل باشه و الا اگه خروج از محل باشه، باز همون اصل و شیعه. روز اول عرض کردم ما یه وقت خروج از محل میکنیم، در سجده شک میکنیم رکوع کردیم یا نه، این خروج از محله، ولی یه وقت خروج از عمل میکنیم، یعنی بعد از عمل شک میکنیم. ایشون میفرماد بله ما به شما گفتیم این سه تا لفظ قرینه است بر این که مقصود شک در وصف و شیعه، اما این در صورتی است که ما خروج از عمل حساب کنیم، تجاوز از عمل حساب کنیم، و الا اگه خروج از محل یا تجاوز از محل حساب کنیم همون اولیه، شک کردن یعنی در اصل و شیعه. ببینید یه بار برگشت، اول فرمود به قرینه این کلمات میشه شک در وصف و شیعه، نه لو ارید الخروج من تجاوز، چون تجاوز یکی از اون کلمات بود دیگه، خروج یکیش بود، تجاوز یکیش بود، بله خروج از تجاوز دلالت داره بر شک در وصف و شیء، اما اگه تجاوز از عمل باشه، اما اگر اراده کردیم تجاوز از محل، شک کردن یعنی در اصل و شیء، پس نه ما گفتیم اینها قرینه خروج و تجاوز دلالت داره بر شک در وصف و شیء، اون در صورتی است که خروج و تجاوز از عمل بگیریم، و الا اگر اراده کنیم خروج و تجاوز از محل امکنه، اراده معنای ظاهر یعنی هم معنای اصل و شیء که ظاهرشه، اگر تجاوز از محل خروج از محل حساب کردیم، این میشه تجاوز یعنی شک در اصل و شیء، همون معنای ظاهری که در شک در شیء همونه، حالا کدومشه؟ ایشو میگه این درسته، اگر کسی بگه من شک کردم یعنی در اصل و شیء، و هوال متعین، چرا؟ چون تجاوز و خروج مال محله، وقتی تجاوز و خروج مال محل شد، یعنی در سجده من شک کردم رکوع آوردم یا نه، میشه شک در اصل و شیء، و هوال متعین، ایشون میگه متعینم همینه، چرا؟ برای اینکه اراده هر دو که نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم بگیم امام گفت به شک ده اعتنا نکن، چه شک بعد از عمل، چه شک بعد از محل، چرا؟ برای اینکه استعمال لفظ است در دو معنایی که بینشون جامعه نی، پس هر دو رو که نمیشه اراده بکنیم، اگرم بخوام وصف و شیء اراده بکنیم با روایت روایت زراره و اسماعیل نجابر سازگار نیست. ما اگر بخواهیم هر دو رو اراده کنیم که نمیشه، استعمال لفظ در دو معناست. اگر هم بخوایم وصف و شیعه فقط اراده کنیم اونم نمیشه، برای اینکه با روایت زراره اسماعیل جابر سازگار نیست. پس باید چیکار کنیم؟ مراد اصل و شیعه باشه. نظامی فرمود و هاذا هو المتعین، برگشتا اولیشون فرمود شک در اصل و شیعه، ولی اون قرائن میکنش وصف و شیعه. حالا با نعم برگشت، نه ایشون میفرماد هاذا هو المتعین، همون معنای ظاهریش مراده. اگر کسی میگه من در سجده شک کردم در رکوع، یعنی در اصل و شیعه، در اصل آوردن رکوع شک کردم. چرا؟ برای این که اراده اعم که نمیشه کرد، نمیشه اراده اعم بکنیم از اون شک اراده کنیم شک در اصل و شیعه، شک در وصف و شیعه. عبارت همونه با وجود و شیعه، همون اصل و شیعه. از شک الواقع فشیع الموجود، همون وصف و شیعه. ایشون میگه هر دو رو که نمیشه اراده کنیم، هم اصل و شیعه که وجود و شیعه باشه، و هم شک در وصف و شیعه در استعمال واحد یک لفظ و در دو معنایی که جامع بینشون نی غیر و صحیحه. پس هر دو رو که نمیشه اراده کنیم. و کذا دومی، یعنی شک در وصف و شیعه، شک در وصف و شیعه هم نمیشه اراده کنیم. با حالی که اون بالا گفت به وسیله اون قرائن باید شک در وصف و شیعه اراده کنیم، ولی میفرماد نه، خصوص شک در وصف و شیعه هم نمیشه اراده کنیم. چرا؟ برای اینکه با روایت زراره و اسماعیل ابن جابر سازگار نی، غیر و واحد یعنی بیش از یکی. اگه ما یه راجع به یه مطلبی دو تا سه تا روایت داشتیم میگن غیر واحد. این غیر واحد یعنی روایت زراره و روایت اسماعیل ابن جابر. چرا نمیشه اراده کنیم شک در وصف و شیء؟ برای اینکه غیر واحدی از اخبار مورد، غیر واحد یعنی روایت زراره و اسماعیل ابن جابر، این دو تا روایت از اون اخبار گذشته هو الاول. ظهور اون دو تا روایت در اصل و شیعه. میدونید چرا؟ برای اینکه میگه در قرائت هم شک میکنم در تکبیر. معناش اینه که اصلا نمیدونم تکبیر آوردم یا نه، در سجده شک میکنم رکوع آوردم یا نه، یا در اون اسماعیل ابن جابر میگه اگر تجاوز کردی از محل اون شیعه اعتنا نکن. ایشون میگه اون دو تا روایت ظهورش در اصل و شیعه و ما نمیتوانیم بیایم اراده وصف و شیعه بکنیم. پس نتیجه چی شد؟ برخلاف اول. اول گفتیم به قرینه اون دو روایت باید شک و در وصف و شیء معنا کنیم، لا اصل و شیء. اما بعدن برگشتیم گفتیم نه خیر، در اون دو روایت اصل و شیء مراده نه وصف و شیء. حالا دوباره بخواد برگرده، لکن یعبد ذالک، ذالک کدومه؟ اصل و شیء. البته ایشون اصل و شیء که نداشت، اما وجود و شیء داشت. اصل و شیء راحت تره. لکن این مرحله سوم شد، لکن بعید از این مطلب، یعنی نمیتوانی اراده اصل و شیء بکنی در ظاهر موثقه محمد ابن مسلم. اونجا محمد ابن مسلم نداشتیم، ما فقط دنبالش نگردیم، اونجا موثقه داشتیم. اون وقت اون موثقه مال محمد ابن مسلمه. ایشون میگه اون روایت محمد ابن مسلم چی داشت؟ میگفت کلما مزا. این کلما مزا یعنی از محلش گذشتی. پس بنابراین همون روایتی که ما گفتیم قرینه است بر اراده وصف و شیء، ایشون میگه بعیده، بعید است این معنای اولی اصل و شیء. باید وصف و شیء اراده کنید. چرا؟ برای این که امزه، چون در اون روایت نگاه کنی حضرت فرمود ما مزا امزه. ما مزا یعنی چی؟ یعنی ما مزا یه سطحیش، یعنی اونی که گذشت امزه، برو جلو معطل نکن. ایشون میگه ظاهر ما مزا امزه شک در بله وصف و شیعه. یبعد و ذالک یعنی یبعد و اصل و شیع. در موثقه محمد ابن مسلم اصل و شیع نمیشه اراده کرد. چی باید اراده کرد؟ وصف و شی. چرا؟ از جهت اینکه داشت ما مضا فهمده. ما مضا یعنی چی؟ یعنی اون که قبلا آورده بودی. پس معلوم میشه شک در وصف و شیعه. کما هوه ما مضا فهمزهی کما هوه. این دنباله روایته، یعنی اون چیزی که گذشت تو هم بگذرون، اگه شک کردی اعتنا نکن. این ظاهرش در وصف و شیعه، یعنی عملی که یک ساعت پیش مضا، اگر شما شک کردی فهمزه کما هوه. بلکه لا یسه و ذالک. ذالک یعنی چی؟ اما اصل و شی دوباره فرق این دوتا ذالک ها به اصل و شی میخوره. ایشون میفرماد در محمد ابن مسلم بعید است اراده اصل و شی، وصف و شیه. بلکه در موثقه ابن ابی عفور که لا یسه و ذالک، ذالک یعنی اصل و شی، در موثقه اصلا نمیتونی شما اصل و شی اراده کنی. موثقه رو مراجعه کنی، یه نفر وضو گرفته، بعد از وضو داخل یه کاری دیگه شده، داخل نماز شده، شک میکنه وضوش درسته یا نه، حضرت میگه اعتنا نکن. ببینی یعنی آورده وضو رو، الان در حال نماز شک میکنه، پس شک در صحته. پس لا یصح ذلک، یعنی در موثقه ابن ابی یعقوب صحیح نیست این مطلب. یعنی حملش کنی بر اصل و شی، حتما حتما باید حملش کنی بر وصف و شی کما لا یخفا. پس نتیجه چی شد آقا؟ بنا شد که دوباره ایشون بگن همون وصف و شی، اونی که اون بالا گفتن، دوباره باز برمیگرده. لکن نه انصاف، نه، نمیشه این دوتا رو هم حمله بر وصف و شی بکنی. همین دوتایی که الان گفتیم باید حملش بکنیم بر وصف و شیشون، میگه نمیشه، باید حملش کنیم بر اصل و شی. یعنی روایت موثقه ابن مسلم با روایت ابن ابی یعفور رو مثل روایت زراره و اسماعیل جابر باید بکنیم. چطور اونا شک در اصل و شیعه؟ این دوتا رو هم باید برگردونیم به اصل و شیع. نظامی فرماد انصاف مطلب اینه، ممکنه تطبیق بدیم موثقه محمد ابن مسلم رو بر طبق اون روایات، یعنی اون روایات اولی زراره و اسماعیل ابن جابر، چطور اونا اصل و شیع بود؟ امکان داره که این روایت موثقه ابن مسلم و ابن ابی یعفور رو هم حملش بکنیم و تطبیقش بکنیم بر اونها. این مال روایت محمد ابن مسلم. و اما هذه الموثقه، کدوم؟ ابن ابی یعفور. و اما روایت ابن ابی یعفور فسیأتی توجیهها، اون روایت ابن ابی یعفور توجیهش میاد، ظاهرا هفته آینده است. درس هفته آیندهمون همین مطلبه که ما چجوری این روایت ابن ابی یعفوری که ظهورش در شک در وصف و شیعه، باید حملش بکنیم بر شک در اصل و شیع. نظامی فرماد هذه الموثقه، یعنی مال ابن ابی یعفور، سیأتی در اون موضع چهارم یا پنجم، سیأتی توجیهها، اونم یه جوری توجیهش میکنیم بر یک وجهی که معارض نباشه با اون روایات. نتیجه چی شد بالاخره آقا؟ بعد همه این حرفا، این روایاتی که به ما میگفت اگه شک در چیزی کردی اعتنا نکن، یعنی شک در اصل و شیع، از اول تا حالا سه چهار بار برگشت. انصاف مطلب اینه، یعنی تمام این روایات به ما میگه اگه شک کردی اعتنا نکن، یعنی در اصل شیعی که اووردی یا نیووردی اعتنا نکن، شامل وصف و شیع نمیشه. میخوانیم روز اول بود، باشه انشالله بقیهش فرد.